بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در روایات مربوط به کسی بود که در مکه مقیم است و مکی یا به حکم مکی نیست، میخواد تمتع انجام بده. عمره تمتع باید از کجا انجام بده؟ محرم بشه. سه تا نظر بود: یکی برود به میقات وطن خودش، یکی هر میقاتی که دوست داشت انتخاب بکنه، یکی از محل حرم خارج بشه. همین مقدار، مثلا لازم نیست حتی به میقات بره، همین مقدار کافی است که از محل حرم خارج بشه. گفتیم هر سه قول قائلینی داره. مشهور قول اوله، قول دوم هم قائلین مهم و معتنابهی داره، قول سوم از همه کمتر طرفدار داره. امام رضوان الله علیه جزء قائلین قول اوله، مرحوم سید جزء قائلین قول دومه، مرحوم آی خویی جزء قائلین قول سومه، جزء اون اقلیتی است که قول سوم رو انتخاب کردن. من قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم، یک عبارتی رو از حضرت امام رضوان الله علیه آوردم که میخواستم این عبارت رو ببینید، چون توی بحثای روایاتی هم که میخونیم این عبارت مهمه، و اون مربوط به مواقیته که حضرت امام رضوان الله علیه توی بحثای بعدی ما خواهند گفت. من این را رو جلوتر گفتم اینجا ببینیم که چون الان روایاتش هم میخواییم بخونیم این بحث مطرح میشه. ببینید مواقیتی که وقته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تعیین کردن حضرت برای عمره تمتع 5 تا است. یکی ذوالحلیفه است، همون میقاته که ما معمولا از مدینه که میریم اونجا، معمولا مدینه قبلا میریم اونجا، همون مسجد شجره که اونجا میقات اهل مدینه است. یکی عقیق که من تو عمرم نرفتم، این میقات اهالی نجد و عراق و کسانی که از اون مسیر می آمدند. یکی جحفه هست که الان کسانی که مدینه بعد هستند، چون اول میرن مکه و مکه نزدیک جحفه است، البته با جحفه فاصله داره، مکه تا اول میرن جده، ببخشید جده تا مکه 100 کیلومتره، جحفه هم تا مکه 100 کیلومتره، اما جحفه با جده فاصله داره، یعنی مثل این طوریه، اینجا مکه، اینجا جده، اینجا جحفه. جده کنار آبه ولی جحفه به سمت در واقع صحراست. که اونایی که الان مدینه بعد هستن، حالا انشالله اگر حجی توفیقی باشد دوباره، که حالا فعلا که مشکلات هنوز ادامه داره، این مدینه بعدی ها میرن جحفه که این میقات در واقع اهالی شامه، اهالی مصر و اهالی مغرب از اونجا می آمدن در واقع. میقات دیگر میقات یلملمه که اهالی یمن از اون منطقه می آمدن، و میقات دیگه که از همه به مکه نزدیکتره میقات قرن المنازله. قرن المنازل میقات اهل طائفه. طائف یک شهری است در نزدیکی مکه، حدود 100-120 کیلومتر فاصله دارد که من در عمرم نرفتم، و گفتن دوستانی که رفتن، چون حالا اونایی که مکه مشرف شدن میدونن که هوای مکه و فضای مکه چطوریه، طائف یک منطقه فوق العاده خوش آب و هواست، فوق العاده کشاورزی پر رونقی داره، میوه های فراوانی در طائف تولید میشه، بسیار میوه های مرغوبی داره که در مدینه و مکه هم اون میوه ها به فروش میرسه. این 5 مواقیت هستن که این مواقیت مواقیتی هستن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعیین کردن به عنوان میقات برای احرام عمره تمتع. اینو عرض کردم به خاطر اینکه الان میخوایم روایاتشو بخونیم توجه داشته باشیم. خب یک روایت که دیروز مفصل راجب سندش بحث کردیم، همین روایت جناب سماعت ابن مهران بود از امام کاظم علیه السلام که سألته عن المجاوره علهو ان یتمتع بالعمره الى الحج قال نعم یخرج الى محل ارضه فیلبی. اینجا وقتی مسماعه سوال میکنه که آیا کسی که مجاور است تمتع میتونه انجام بده، از اون تمام بله، ولی میخواد محرم بشه باید بره محل ارضش، که عرض کردیم محل ارض یعنی میقات اهل خودش، مثلا اگه اهل شامه یا مصره یا مغربه بره جحفه، اگه یمنیه بره یلملم، اگه طائفیه بره قرنون منازل، اگه مدنیه بره ذوالحلیفه، اگر اهل نجد اهل عراق بره عقیق. این مقصود اینه. خب گفتیم سندش تامه، معل بن محمد توضیح دادیم جلسه گذشته که به خاطر اکثار روایات حسین بن محمد که توضیح دادیم شخص ثقه است، از او این آدم ثقه است، و عبارت نجاشی هم گفتیم تضعیف نیست. فقط یک کلمه باقی مون که این انشاء یعنی چی. انشاء رو دو تا احتمال گفتیم داره، یکی این که انشاء یعنی اگه خواست بره بره محل ارزش، نخواست نره محل ارز، مقصود اینه، یعنی محل ارز تعین نداره، ولی اگر خواست بره همون میقات وطن خودش. آی خویی این رو تقویت کردن. یک احتمال دیگه این که انشاء یعنی انشاء تمتع، که اگر این باشه خب معنای روایت عوض میشه که اگر تمتع میخواد انجام بده باید بره به محل ارض، اما تمتع بر او تعینی نداره. خب احتمال اول رو اگر بگیم که آقای خویی تقویت کرد، روایت دلالتش بر تعین محل ارض از بین میره. اگر دلالتش بر تعین محل ارض از بین رفت، با روایات دیگری که میگه میقات بره هر میقاتی یا خارج از مثلا حرم بشه دیگه تعارض نخواهد داشت، چون این تعینی بیان نمی کنه. اما اگر گفتیم انشاء یعنی انشاء تمتع، در این صورت چی؟ آقای خویی فرمودن این بعیده که این انشاء یعنی انشاء تمتع. چرا فرمودن بعیده؟ چون تصور ظاهرن آقای خویی اینه که بالاخره این آدم یا وظیفش تمتعه یا وظیفش قران و افراده، بنابراین این انشاء نداره دیگه، اگه چه بخواد چه نخواد وظیفش اینه دیگه. مثل این میمونه که یک کسی که مسافره وظیفش قصره، یک کسی که مسافر نیست وظیفش تمامه. بعد من بگم اگه خواست شکسته بخونه اینجوری بخونه، این اگه خواست، نه اینکه میتونه تمام بخونه، این دیگه نه اینکه اختیار داره ترکش کنه، چاره نداره غیر از این، همینه دیگه. خب اگر اینجوری که عرض کردم بگیم، انشاء تمتع هم میتونه باشه با این توضیحی که عرض کردم همی الان، بگوش به همین معنا که ما تو تعبیر عرفی میگیم دیگه، میگیم اگه میخواد نماز شکسته بخونه نماز ظهر دو رکعتی میشه، اما این به این معنا نیست که شکسته و تمام اختیاریه. ما که مثل اهل سنت نیستیم که قائلا در سفر شما مخیری بین قصر و تمام. مقصود اینه که اگر شرایط شرایط قصر بود این نماز اینطوریه، ولی تعبیر ما این تعبیر عرفیه دیگه، میگیم اگه خواستید شکسته بخونید نماز ظهر و عصر و عشا دو رکعتی میشه، بقیه نمازات دیگه صبح و مغربت فرقی نمیکنه. ولی این اگر به این معنا نیست که شما یه جایی میتونی هم نماز تمام بخونی هم شکسته بخونی، حالا هر کدومو خواستی، اینجوری نیست. بنابراین انشاء اگر برگردد به تمتع، باز همون مسئله است که این به صورت لزوم میخواد بیان بکنه. یه احتمال دیگه اینی که انشاء تمتع اصلا ناظر به فعل واجب نباشه، یعنی طرف میخواد مستحب انجام بده. ما قبلا گفتیم مستحب آزاده، هر کسی خواست تمتع انجام بده هر کسی خواست قران و افرادن. قبلا از ابتدا گفتیم دیگه، گفتیم خارج از محدوده‌ای که واجب برش قران و افراد میتونه مستحبی قران و افراد انجام بده، داخل محدوده‌ای که قران و افراد برش واجبه میتواند مستحبی تمتع انجام بده. اگر این انشاء رو به اونجوری تفسیر کنیم، معناش اینه که این اصلا روایت ناظر به واجب نیست، ناظر به مستحبه. میگه این آقایی که میتونه قران و افراد میتونه، یعنی اصلا به با واجب کار نداره، مستحبه دیگه، میتونه قران و افراد انجام بده، میتونه تمتع انجام بده. حضرت میفهمان اگه دوست داره تمتع انجام بده این کار بکنه. که یه روایاتی داریم مؤید این تفسیره، روایات شما قبلا خوندیم و اون روایات روایاتی بود که میگفت افضل بین قران و افراد و تمتع کنومه؟ تمتع. خب این بحث افضل مال جاییه که شخص میتونه هر کنوم رو انتخاب بکنه. توی اون روایات داریم که حالا میرسیم، چون اواخرش حالا من برم با یک طول میکشه پیدا کنم دوباره برگردم، حالا بعد میشون میدم روایت رو میرسیم. تو اون روایات این مضمون انشاءه هست که این آقایی که میتونه قران و افراد و تمتع انجام بده بهتره تمتع انجام بده. بعد از اون میگه اگه خواست تمتع انجام بده پس اینطوری، اینجوری میگه که این معلوم میشه ناظر به فرد جاییست که طرف امکان هر دوتا براش وجود داره. خب اگر این احتمال باشه، انشاءه به این شکلی که عرض کردم، یا اون احتمالی که گفتم که حضرت میخواد بگه تمتع انشاءه مثل اون که میگه اگر خواست شکسته بخونه دو رکعتی بخونه، بنابر این دو بیان، بنابر این دو احتمال، یخرج الی محل عرضه بیانگر یه نوع لزوم، بیانگر یه نوع تهدید و تعینه که کسی که میخواد تمتع انجام بده، حالا ولو مستحبی، این باید بره میقات عرضش. یعنی درسته اصل عمل الزامی نیست، چون یه بحثی است توی بحث عبادات مستحبی، میگن آقا معنا داره ما بگیم در مستحب فلان چیز لازمه، در حالی که ذات عمل مستحبه. اونجا ما اینو، من یادمه وقتی لمعه میخوندیم شاید اولین بار این سوال مطرح شد، همونجا ما این جوابو دادیم، میخوندیم لمعه، من این جوابو دادم که این معنا داره، این به ذات عمل مستحبه، شما خواستی انجام بده نخواستی انجام نده، اما اگه خواستی انجام بدی این عمل رو شرایطش اینه. شما مثلا فرض کن نماز قفیله مستحبه، واجب که نیست، اما اگه خواستی نماز قفیله بخونی، نماز قفیله 6 رکعت نیست، نمیتونه بگی آقا مستحبه یا چی گفته 2 رکعت 5 رکعت ما میخونیم، نمیشه که، باید 2 رکعت بخونیم، 2 رکعت بعد از حمد فلان آیه، بعد از حمد در سوره، در به اصطلاح رکعت دوم فلان آیه. شما نمیتونه بگی من نمیخوام بخونم آیه مثلا یونسیه رو، نمیخوام بخونم، اگه میخوای قفیله بخونی نماز دیگه میخوای بخونی اون ربطه نداره. پس معنادار هست که یک عمل ذاتش مستحب باشه ولی در این حال یه الزاماتی داشته باشه.
نمازی مثلا چیه شکلی
کاملی داره؟
همین نماز رو
بحثی
که
میکنه
از میگن تنگیم کسی نخواست همه اعمالش بجا بیاره، اکتفا کنه به همون هم دو مثلا افتران کنه. اون
بحث دیگه
بحث مانده نمیشه بگیم که بحث نخواست، ولی
شکل کاملش اونطوریه. خب بله خب بله، اون که ربطی نداره به این بحثی که داریم میکنه. مثلا تو نماز واجبش هم ما میگیم غیر حمد لازم نیست، حمد زائد بر حمد میخونی شکل کامل ترشه، اون ربطی به این نداره. سوال اینه که وقتی میگیم یه عملی مستحبه، معناش اینه که هیچ شرایطی نداره، چون ذاتش الزامی نیست، پس هیچ شرطی هم رعایت نمیخواد بکنی. نه، اینطوری نیست. ممکنه یک عمل مستحب باشه ذاتن، ولی یه شرایطی داشته باشه. این حرف ما اینه. بنابراین معنا داره ذات تمتع مستحب باشه، یعنی این طرف واجب نباشه، اما شرطش این باشه که اگه میخواد انجام بده، محرم میخواد بشه، بره محل ارزش. خب اگر این پذیرفتیم این احتمال رو، اگر در مستحب چنین چیزی شرط باشه، ما میتونیم احتمال بدیم که در واجب شرط نیست. بگیم آقا اگه یه کسی مکه ساکنه مستحبی میخواد انجام بده، باید بره مثلا اگه یمنیه بره یلملم، اما اگه میخواد واجب انجام بده لازم نیست. ببینید گفتنش میشه ها، من الان گفتم، و امکان این که دوتا روایت هم بیاد، یکی اینو بگه یکی اونو بگه هم هستا، اینم نمیگه محالی. اما سوال اینه در واقع که وقتی گفتن مستحب واجب است، مستحب واجب است به این معنایی که الان گفتم، برای تمتع مستحب واجب است شما به میقات اهلتون برید، ما میگیم خب پس برای واجب به طریق اولا. پس اگه یک روایتی بیاد بگه آقا لازم نیست بری، با هم دیگه چی میشه؟ تعارض پیدا میکنه. نمیشه گفت اون منافات نداره. منافات نداره چرا؟ عرفاً منافات داره دیگه. میگه مستحب بشین باید تا یلملم بره، واجبشون وقت لازم نیه همین بره بیرون حرم اونجا محرم بشه. این نمیشه که. این برای ذهن عرفی این ناسازگاری هست، چون معیار در تعارض فهم عرفیه دیگه. واقعا اگر یه همچین اولویتی نباشه تعارض نیست، بالاخره اب نداره، ما که الزام نمی کنیم، امر به فهم که نمی کنیم. و از من خدمت شما این بله، این اقوای از دلیلش شما بوده. بله، از من خدمت شما این یک روایته، حالا این روایت بماند. روایت دیگر، این روایت اول باب هشتمه. قبلا هم این باب هشتم بعضی روایت رو خونده بودیم، پس این روایت رو نخونده بودیم به خاطر اینکه اون بحث ما بربوط نبود. روایت دوم این باب یه تعبیری درش داره که حالا دیگه وقت ما گذشت، فقط برای اینکه شما مطالعه کنید، چون امروز سه شنبه است دیگه، من درس اصولم یادم رفت تاکید کنم که فردا نیست و شنبه است، فردا درس البته اون جایگزین هست، چون فردا که بحث قصاص خواهیم داشت این بحث میمونه برای شنبه. این نکته رو من بگم دوستان که خواهند خوند روایات رو، انشالله دیدید که مواقیت اینا بود: ذوالحلیفه، عقیق، جحفه، یلملم، قرن المنازل. ولی در روایات جاهای دیگری ذکر شده، یکیش جعرانه است که تو این روایت آمده، یکیش عصفانه که اگر یادتون باشه در بحث محدوده حرمم با این عصفان علی زنت عثمان بحث داشتیم که آقای خویی میگه اصلا ما نمیدونیم این عصفان کجا هست. آقای خویی میگه ما که نفهمیدیم این عصفان اصلا کجاست. تو معجم البلدان هم یه سری توضیحات داده، آقای خویی میگه ما که نفهمیدیم کجا ثابت. ظاهرا الان توی نقشه فعلی عربستان عثمان معینه، ولی آقای خویی میگه ما نمیدونیم کجاست. یکی حدیبیه است که اینها جاهایی است که ذکر شده که پیغمبر در این جاها محرم شده، در جعرانه، در حدیبیه، در عثمان، این جاها پیغمبر محرم شده. که این روایات آقای خویی میفرمان این روایاتی که مضمونش اینه، معناش اینه که میقات شرط نیست. یعنی اگه میگه جعرانه، اگه میگه حدیبیه، اگر میگه اسفان، این معناش اینه که میقات شرط نیست، چون اینا هیچ کدوم میقات نیستند. در حالی که در بعضی از این روایات، از جمله همین روایت این دومی نیست، تو یک جای ادامه داره، روایت مثل این که باب نهمه، یک روایت مفصلی هست که توی اون روایت مطرح شده که جعرانه یکی از مواقیته. بله این روایته که سفیان ثوری یک بحثی داره با امام صادق علیه السلام، روایت پنجم. این بحث رو دقت بفرمایید تا شنبه انشالله بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.